برای همین خیلی مهمه و باید از مدیر اجازه بگیرن. مدیرش الان کیه؟
نمیدونم.
کشور ما، متوجه شدی؟
چرا؟
باز گفت چرا؟ فکر کن تنگه هرمز یه باریکه آبی کنار خونه ماست، یعنی کنار دیوار خونه ما.
واقعا؟
دارم مثال میزنم.
آه خب.
حالا کشور ما درست کنار این راه قرار داره، یعنی صاحب یکی از دیوارهای این راهه. وقتی یه راه باریک کنار خونه تو باشه، طبیعیه که تو هم مراقبش هستی، چون ایران کنار این راهه و قدرت مراقبت ازش رو داره، میتونه بگه چه کشتی‌هایی چه موقع رد بشن یا اصلا رد نشن. به این میگن مدیریت.
مثلا مدیر مدرسه.
دقیقاً. فرض کن توی مدرسه یه راهرو خیلی باریک هست که همه بچه‌ها بعد از اون رد بشن. اگر کلاس تو کنار همین راهرو باشه، معلم شما هم میتونه مراقب باشه که بچه‌ها چطور رد بشن، چون نزدیکترین کلاس به اون راهرو شما هستید. ایران هم نزدیکترین کشور به تنگه هرمزه، برای همین میتونه مراقب رفت و آمد کشتی‌ها باشه.
با چقدر مثال زدید.
خواستم متوجه بشید.
خب چرا میتونه مدیریت کنه؟
ایران میتونه تنگه رو مدیریت کنه چون کنار تنگه هرمز قرار داره، مثل کسی که کنار در خروجی وایساده، قدرت و امکانات مراقبت از اونو داره، مثل ناظم مدرسه که میتونه نظم بده به مدرسه. مسئولیت امنیت اون قسمت با ایرانه، چون بخشی از تنگه داخل مرزهای ایرانه.
الان متوجه شدم، یعنی نظم تنگه هرمز با کشور ماست.
آفرین. البته بهتره بگی نظم جدید جهانی.
یعنی چی؟
نظم جدید جهانی یعنی قواعد قبلی دنیا برای امنیت، انرژی و روابط بین کشورها تغییر کرده و کشورها مجبور شدن رفتار خودشون رو با شرایط تازه هماهنگ کنن. تو این موضوع نقش کشور ما به خاطر تنگه هرمز بسیار برجسته شده. چرا؟ چون همونطور که گفتم تنگه هرمز یکی از مهمترین نقاط جهانه. تنگه هرمز فقط یک مسیر آبی معمولی نیست. این تنگه گذرگاه اصلی بخش بزرگی از نفت و گاز جهانه. کشورهای زیادی از خاورمیانه تا اروپا و آسیا برای ادامه زندگی روزمره، برق، صنعت، حمل و نقل، اقتصادشون به نفت نیاز دارن که از این تنگه عبور میکنه. پس هر تغییری توی این مسیر مستقیما روی اقتصاد جهانی اثر میذاره.
یعنی الان کشورمون میتونه این مسیر رو مدیریت کنه و کنترل.
دقیقاً. کشورمون در شمال تنگه هرمز قرار داره. بخش مهمی از این مسیر تو محدوده نظارتی ماست. در کنار موقعیت جغرافیایی، ما توانایی نظامی دریایی و امنیتی لازم برای کنترل رفت و آمد کشتی هم داریم. این یعنی میتونیم امنیت مسیر رو تامین کنیم، میتونیم عبور و مرور رو محدود یا مدیریت کنیم و میتونیم در شرایط خاص تصمیم بگیریم که چه نوع رفت و آمدی انجام بشه یا اصلا نشه. این توانایی یه قدرت ژئوپلیتیکیه.
ژئوپلیتیک چیه؟
ژئوپلیتیک یعنی قدرتی که یک کشور فقط به خاطر موقعیت جغرافیاییش به دست میاره. مثلا اگر یک کشور کنار یه راه مهم، یه دریا، یه کوه یا یک مسیر تجاری باشه، میتونه روی دنیا اثر بذاره. خب حالا وقتی ایران کنترل تنگه رو جدی‌تر اعمال کرد، دنیا مجبور شد واکنش نشون بده. وقتی ایران اعلام کرد که رفت و آمد در تنگه باید با نظارت و تصمیم ما باشه، کشورهای زیادی مجبور شدن سیاست‌های انرژی خودشون رو تغییر بدن، مسیرهای جایگزین پیدا بکنن، با ایران وارد گفتگو بشن و برنامه‌های اقتصادیشون رو دوباره تنظیم کنن. چون اگر تنگه هرمز دچار محدودیت بشه، قیمت انرژی در جهان بالا میره، مثل الان، و این روی زندگی مردم در کشورهای مختلف اثر میذاره. این یعنی تصمیم ایران فقط یک تصمیم منطقه‌ای نبوده، بلکه روی کل جهان اثر گذاشته. این تغییر رفتار کشورها یعنی نظم جدید.
آها.
وقتی یک کشور بتونه کاری کنه که کشورهای بزرگ دنیا، قدرت‌های اقتصادی، کشورهای منطقه همه مجبور بشن برنامه‌ها، سیاست‌ها و رفتارهای خودشونو با اون کشور هماهنگ کنن، به این میگن تعریف نظم جدید جهانی. متوجه شدی؟
بله.
خدا رو شکر.
زمزمه ی پیر و جوان گانه ی دفنت بخوان
حالا حالا جان فقیران خانه ی خوبان گوهر تابنده ترانه ی بولان
ما همه فرزند و تو مادر
ای ایران
ما همه آرش تو دمان ساز من و سوز منی عشق شب و روز منی
ایران ایران
مهر تو در جان و دل من
ای میهن
کیست که دل داده به میهن
من
به فدای وطنم پرچم ایران کفنم کشور سبز و کهنم
ایران ایران
ایران
تشکر میکنم از همراهی و توجهتون. در دیگر بخش ازگاهی صدای شهر مجدداً با شما همراه خواهیم شد.
در میدان رزم و نبرد با دشمنانی که تا بن دندان مسلحند و هزار مکر و فریب و نیرنگ را برای محو اسلام و مسلمین و این آب و خاک به کار می‌برند، مردم این سرزمین نعمتی را دارند که با تکیه و اتکا به آن بیشک می‌توان بر تمام ابرقدرتان شرق و غرب پیروز شد و آن نعمت توکل به خداوند و وحدت است. مردمی که یک دستشان در دستان خدا و دست دیگرشان به دست هموطنانشان گره خورده و نشان دادند در بزنگاه‌ها و پیچ‌های تاریخی صعب العبور در میدان نبرد خیر و شر در سوی خیر و در مقابل جبهه کفر ایستادند و دشمنان مبهوت حماسه وحدت مردمان این سرزمینند. مردمی که بیش از 40 سال انواع تحریم‌های ناجوانمردانه نه تنها آنها را از پای نینداخته، بلکه مصمم‌تر و قوی‌تر به راه خیش ادامه می‌دهند تا بانگ الله اکبر پیروزی در میدان‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، علمی و ورزشی تنین انداز شود و پرچم سرنگ ایران اسلامی بر اوج قله‌های شکوه بدرخشد. و اینک در سالی که مزین شده به نام اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت و امنیت ملی، باید حماسه ها در میدان اقتصادی با وحدت و مشارکت آحاد مردم رقم خورد و میدان جهاد اقتصادی خط مقدم مبارزه باشد تا گشایش اقتصادی در سایه نعمت الهی وحدت و امنیت ملی برای تمام مردم این سرزمین به بار بنشیند و در نبرد اقتصادی دشمن آمریکایی اسرائیلی میدان را از ترس هیبت تک تک مردمان این سرزمین خالی کند. بیشک چنین مهم با توکل خداوند در سال جدید با همت مردمان شجاع و حماسه ساز ایران اسلامی رقم خواهد خورد انشاءالله. اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت و امنیت ملی.
تو را با چه نام بخوانم؟ اسلام. نصف جماعت چه سخنها دارم، چه حکایتها دارم. شهر افسانه، افسانه شهر.
به هیچ شهر و دیاری نمی نهم پا را، رها نمی کنم این اصفهان زیبا را.
رادیو اصفهان
FM 95 مگاهرتز.
مسیر سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه شنوندگان عزیز و مهربان رادیو اصفهان. خیلی خوش آمدید به برنامه مسیر سلامت. من زیبایی هستم و خیلی خوشحالم که در کنار شما عزیزان قصد داریم با هم سفری به دنیای سلامتی داشته باشیم. در مجموع برنامه‌های این هفته به ویژه قصد داریم درباره موضوعی حرف بزنیم که خیلی از ما باهاش درگیریم، اما شاید ندونیم که این درد میتونه یک هشدار جدی از طرف بدنمون باشه. بله، امروز میخوایم درباره سردردهای خطرناک با شما عزیزان صحبت بکنیم و به همین بهانه افتخار داریم میزبان جناب آقای دکتر مهدی شفیعی، متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات و فلوشیپ جراحی قاعده جمجمه باشیم. از شما دعوت میکنم با گفتگوی امروز برنامه مسیر سلامت و با صحبت‌های کارشناس ارجمندمون جناب آقای دکتر شفیعی حتما همراه باشید. این طلا و نقره نیست که ثروت واقعی به شمار می آید. ثروت واقعی سلامتی. با برنامه مسیر سلامت از شبکه استانی اصفهان همراه هستید. شما میتونید برنامه های این شبکه را از موج FM فرکانس 95 مگاهرتز و موج AM فرکانس 864 کیلوهرتز بشنوید. اما گفتگوی خودم را آغاز میکنم با جناب آقای دکتر مهدی شفیعی، متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات و فلوشیپ جراحی قاعده جمجمه. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما. خیلی خوش آمدید به برنامه مسیر سلامت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عوامل و دستاندرکاران این برنامه. همچنین عرض سلام و ادب و روز بخیر دارم خدمت همه شنوندگان شبکه محترم اصفهان.
خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرا شدید و قبول زحمت کردید. به عنوان اولین سوال جناب دکتر شفیع از همینجا شروع میکنم که همه ما به حال کم و بیش دچار سردرد میشیم و راستش یه سردرد معمولی ممکنه با یک مثلا قرص استامینوفن یا یک قرص مسکن خوب بشه، اما چطوری میتونیم تشخیص بدیم که این سردرد ممکنه یه سردرد ساده نباشه و واقعا باید نگران بشیم و پیگیر درمان؟ چه علائمی داره آقای دکتر؟
بله، همونطور که فرمودین اکثر افراد جامعه یه دوره در زندگیشون ممکن دچار سردرد بشن. اکثر موارد، اکثر قریب اتفاق موارد سردرد، سردردهایی هستن که سردردهای خوشخیمی هستن، با حالا دارو، استراحت، تغییر رژیم غذایی اینا بهبود پیدا میکنن. ولی یه سری علائمی هستن که هشدار دهنده هستن و باید جدی بگیریم و خب مراجعه داشته باشن جهت پیگیری و تشخیص درمان سریع‌تر. شاید بتونیم بگیم اولین سردردی که خیلی حائز اهمیته، سردردی که علائم هشدار دهنده داره، اینه که سردرد خیلی شدید و ناگهانی، یعنی فرد عنوان میکنه که این شدیدترین سردردی که من تو طول زندگیم بشه دوچار شدم. خب این خیلی میتونه که در واقع علامت یک بیماری خیلی خطرناک باشه که با درمان سریع و تشخیص سریع بهبود پیدا میکنه.
بله.
بعد از اون میتونیم به سردردی اشاره کنیم که همراه با تب و در واقع سفتی گردن و از مواقع با کاهش سطح هوشیاری و گیجیه، اینا سردردی خیلی مهمی هستن. سردردی که همراه با تشنج هستن، سردردی هستن که برامون حائز اهمیت هستن. سردردهایی که همراه با علائم عصبی هستن، مثلا علاوه بر سردرد بیمار در واقع اظهار میکنه که یه طرف بدنم ضعیف شده، یا اینکه حس یه طرف بدنم از دست دادم، مشکلات بینایی پیدا کردم، یا گفتارم دچار لکنت شده، یا نمیتونم خوب شنوایی رو داشته باشم، اینا هم سردردهای مهمی هستن که حتما باید پیگیری بشن. مرحله بعد سردرد در یه گروه های سنی خاصیه، مثلا افرادی که برای اولین بار تو سن بالاتر از 50 سال یا 55 سال دچار سردرد میشن. سابقه هیچگونه سردرد و میگیرن و اون چیزا نداشته، ولی الان سردرد پیدا میکنه. سردرد هایی که در واقع به طور پیش رونده زیاد میشن، یعنی مریض میگه که مثلا هی هر روز سردردم شدتش داره بیشتر میشه، طول مدتش داره بیشتر میشه، دیگه به دارویی که قبلا میخوردم و الان در واقع مصرف میکنم دیگه به اون دارو جواب نمیدم، سردردم بهبود پیدا نمیکنه. سردرد هایی که همراه با تهوع استفراغ شدید هستن، به خصوص اگر با همراه با استفراغ صبحگاهی باشن، برام اهمیت داره. سردرد بعد از ضربه به سر خیلی مهمه، یعنی مریض چند روز پیش سابقه مثلا یه ضربه به سر داشته، بعد از چند روز یا حالا چند ساعت بعد از ضربه سردرد شدید پیدا میکنه، اینا حتما باید بررسی بشن. سردرد توی خانومای باردار سردرد شدید و حوالی زایمان تا چند هفته بعد از زایمان هم برامون اهمیت زیادی داره. افرادی که سابقه بیماری‌های ضعف ایمنی دارن یا اینکه دچار یه بدخیمی یا سرطانی تو نواحی دیگه از بدنشون هستن و اخیراً سردرد خیلی شدید پیدا میکنن، اونا هم خب حتما باید بررسی بشه.
بله، شما چیزی حدود 9 مورد سردرد رو عنوان کردید آقای دکتر، 9 مورد 10 مورد از انواع سردرد که باید در واقع یک فرد وقتی که دوچارش میشه با این علائم رو پیگیری بکنه. من انشاءالله در بخش بعدی برنامه حتما از شما میپرسم که این سردردها ممکنه که به هر حال اگر درمان نشه دوچار چه عوارضی بشه فرد، یا باید برای درمانش چه کاری انجام بدیم و اصلا علتش چی میتونه باشه. اینها نشانه های ظاهری از سردردهایی بود که شما شنوندگان عزیز، شما دوستان عزیز همراه برنامه مسیر سلامت، نباید به سادگی و راحتی از کنارش رد بشید. شما همراهان رادیو اصفهان میتونید با دانلود اپلیکیشن برنامه کاربردی رادیو اصفهان از مایکت و یا بازار در قسمت آرشیو برنامه ها به آرشیو برنامه های مسیر سلامت دسترسی داشته باشید. هم برنامه ها رو بشنوید و همین که دانلود بکنید. ضمن این که برنامه مسیر سلامت رو میتونید دقایقی بعد از پخش برنامه از کانال های رادیو اصفهان در نرم افزارهای ایتا، سروش و بله به آدرس @ رادیو اصفهان دریافت کنید.
رادیو اصفهان.
خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه مسیر سلامت. این هفته با حضور جناب آقای دکتر شفیعی، متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات و فلوشیپ جراحی قاعده جمجمه، داریم راجع به انواع سردرد صحبت میکنیم و علائم ظاهری و بالینی از سردردها همراه با نشانه های دیگر رو آقای دکتر در بخش قبلی صحبت بهش اشاره کردن. آقای دکتر، در مورد این 8-9 موردی که گفتید میتونید توضیح بفرمایید که این سردردها علتش چی میتونه باشه؟
در مورد مورد اول، سردردهای شدید و ناگهانی، خیلی سردرد شدید و ناگهانی که فرد عرض کردم خدمتتون عرض میگه که به عنوان شدیدترین سردردی که تا حالا تجربه کردم، شایع‌ترین علتش خونریزی‌های مغزی به دنبال پارگی آنوریسم مغزی. آنوریسم مغزی در واقع یه حالتیه که جدار رگ مغزی، جدار شریان مغز به صورت بادکنکی در میاد، یعنی ضعیف میشه و یه شکل بادکنکی پیدا میکنه، حالا در اثر در واقع یا پیک فشار خون یا افزایش فشار خون ناگهانی یا عوامل دیگه ممکنه این پاره بشه، و وقتی که پاره بشه خب در واقع مرگ و میره خیلی بالایی داره، خیلی بالا عرض میکنم خدمتتون، یعنی 10-15% بیمار اصلا به بیمارستان نمیرسن، قبل از بیمارستان فوت میکنن، و کلا 25-40% هم ممکنه که در طول پروسه درمان در واقع که دچار فوت بشن، و خب خیلی تشخیص خیلی سریع و درمان خیلی سریع رو میطلبه که مریض از این عوارض در واقع خیلی بعدی که ممکنه براش پیش بیاد و یه ممکنه یه فاجعه‌ای براش اتفاق بیفته جلوگیری بشه.
یعنی در هر ساعت از شبانه روز ممکنه این سردرد بشه.
بله. هر لحظه ای که اتفاق افتاد بعد مریض مراجعه کنه به بیمارستان. نوع دوم سردردی گفتیم، سردرد هم را با تب و سفتی گردنه. بله. حالا تشنج هم عرض می‌کنم خودتون، تب و سفتی گردن معمولاً همراه با سردرد شدید معمولا نشان دهنده یک عفونته، یعنی عفونت مغزیه، ممکنه مننژیت باشه، آبسه باشه، آنسفالیت باشه، انواع اقسام در واقع عفونت‌های مغزی. عفونت‌های مغزی جزو موارد در واقع فاجعه بار هستن، میتونن باعث مرگ بشن، ولی خب تشخیص و درمان سریعشون خیلی کمک کننده است. خیلی وقت مریض با یه دوره درمان آنتی بیوتیکی اگه به موقع انجام بشه بهبود پیدا میکنه.
آقای دکتر، این موردی که فرمودید مورد نادری هست، چون عفونت‌های مغزی تحت مثلا بیماری‌های خیلی خاصی مثل مننژیت و اینها ایجاد میشه.
بله دیگه، در یکی از مهمترین علتاش مننژیت دیگه. بله. حالا مننژیت ممکنه در زمینه یه بیماری خاصی باشه، مثلا بعد از عمل جراحی باشه، یا بعد از ضربه به سر باشه، یا اینکه نه خود به خودم خیلی وقتا، البته به صورت نادر فرد ممکن دچار مننژیت بشه، به خصوص خب در کودکان هم خب خیلی شایع. مورد بعدی سردرد همراه با تشنج. تشنج خیلی برام مهمه، به خصوص هر چقدر سن بیمار بالاتر باشه تشنج میتونه عامل خطرناکتری در واقع پشتش باشه، حتما بعد بررسی بشه. مواردی مثل خونریزی‌های مغزی میتونه تشنج بده، تومورهای مغزی میتونه تشنج بده که خب لازمه که بررسی بشه. علامت دیگه که خیلی در موردش در واقع باید که نگران باشیم سردرد همراه با علائم عصبی. علائم عصبی منظورمون مثلا ضعیف شدن یک قسمت از بدنه، کاهش حس یک قسمت از بدنه، یا اختلالات بینایی، شنوایی یا گفتاریه. اینا معمولا یه عامل مهمی در زمینشون هست. شایع‌ترین علتش خب تومورهای مغزیه. تومورهای مغزی معمولا با سردرد و یکی از این علائم بروز میکنن که در واقع خب بررسی های خودشو میطلبه. حالا تومور آخه همیشه هم بدخیم نیستن، خیلی وقت تومورهای خوشخیمی هستن
برای اعصاب بینایی و
بله برای اعصاب بینایی اثر میذارن، برای اون قشر حرکتی مغز اثر میذارن، و خیلی وقتا میتونن یه تومورای خوشخیمی باشن که با درمان و تشخیص به موقع بهتر میشن. مورد بعدی سردردهایی که به تدریج افزایش پیدا میکنن، یعنی مریض اظهار میکنه که من روز به روز هی داره سردردم زیادتر میشه، قبلا مثلا هفته یکی دو بار بود با دو تا قرص خوب میشد، یکم استراحت میکردم بهتر میشدم، ولی الان هی داره در واقع افزایش پیدا میکنه و هم شدتش داره زیاد میشه و هم طول مدتش زیاد میشه، هم تواتر و فرکانسش داره زیاد میشه. خب اینا خطرناک، نشون میده که فشار داخل مغز داره میره بالا. حالا این افزایش فشار داخل مغز ممکنه پشتش یه تومور مغزی باشه که داره فشار داخل مغز میبره بالا، یا علت دیگه‌ای که فشار مغز میره بالا، خب باید حتما بررسی و درمان بشه. سردردهای صبحگاهی برام مهمند، صبحگاهی و همراه با استفراغ اینا هم میتونن علامت تومور مغز و افزایش فشار داخل جمجمه باشن. سردرد تو افراد، سردرد جدید تو افراد بالای 50 تا 55 سال هم حتما باید بررسی بشه، یعنی اینا ممکن به هر حال شیوع تومورها تو افراد بالای 50 تا 55 سال بالاتره، و یه سری بیماری های دیگه هم داریم که تو سن بالاتر مثل آرتریت و جانت سل، یه سری بیماری هستن که بهتره زودتر تشخیص داده بشه و درمان بشه، چون اگه به موقع درمان نشه خب میتونه عوارض خطرناکی برای مریض ایجاد کنه. عرض کردم یکی دیگه از مشکلاتمون سردرد تو افرادیه که بیماری دیگه دارن، مثلا در واقع یه قسمتی از بدنشون یه بدخیمی دارن. خب وقتی مریض سردرد پیدا میکنه ما فکر میکنیم که نکنه اون بدخیمی به مغزش گسترش پیدا کرده، یا مریضایی که ضعف ایمنی دارن مثلا به خاطر حالا مشکلات کلیوی دارن دیالیز میشن، یا مثلا یه داروی پیوند شدن در دارو ضعف ایمنی مصرف میکنن، اینا خب در معرض آبسه ها و عفونت های مغزی هستن و همچنین بدخیمی های مغزی هم درشون شایع‌تره.
بله. پس آقای دکتر شفیعی، نتیجه این که فقط اکتفا نکنن به خوردن یک مسکن ساده به صورت مقطعی، بعضی اوقات این سردردها رو به مسکن هم پاسخ نمیده و باید بلافاصله تشخیص اورژانسی انجام بشن و به متخصص مربوطه به شما و همکارانتون مراجعه بکنن. خب خیلی متشکرم جناب آقای دکتر شفیعی، با این نشانه هایی که شما گفتید به هر حال ما آگاهی و دانشمون نسبت به این عضو بسته بدن بیشتر شد و نباید حتی یک سردرد ساده رو هم به راحتی ازش بگذریم، و اگر با این نشانه ها همراه بود گفتم حتما باید به متخصص مراجعه بکنیم. به اتفاق کارشناس ارجمند برنامه از حضورتون خدافظی میکنم. ما فردا در برنامه مسیر سلامت باز هم راجع به این موضوع صحبت خواهیم کرد، مشکلات جمجمه، مشکلات عروقی در سر، و بعضن به بعضی از سردردها هم انشالله میپردازیم. تا فردا سلامت باشید و برقرار، و خداحافظتون.
خیلی ممنون از برنامه خوبه دون من
خیلی برنامه
هایتون احتیاط کنم ممنونم خدا بیشتر بدانید.
مبحثی رو که امروز در خدمتتون هستم، بهره برداری و نگهداری صحیح از تلویزیون هست. با عرض سلام به همگی بزرگواران، خان احمدی هستم. اولین نکته رو که باید همیشه بهش توجه داشته باشیم در خرید هر وسیله برقی، برچسب انرژی هست. برچسب انرژی با گرید مصرفی آ مثبت، آ دو مثبت و آ سه مثبت، این رده های مصرف انرژی بسیار کم مصرف و بسیار پربازده هستند. به این برچسب حتما توجه بکنید قبل از خرید هر وسیله برقی. نکته بعدی این هست که تلویزیون با توجه به فضای منزل و فضای اتاق شما خریداری بشه و از تلویزیون های هرچه متناسب تر با فضا خریداری بشه، قطعا مصرف برق هم بهتر مدیریت خواهد شد. نکته بعدی این هست که خاموش کردن کامل تلویزیون حتما خودتون رعایت بفرمایید و به عزیزان خانواده و دوستانتون هم آموزش بدید که وقتی از تلویزیون استفاده نمی کنند حتما تلویزیون رو خاموش کنند و اون رو کامل از برق بکشن و در حالت استندبای به هیچ عنوان قرار ندهند. نور و صدای تلویزیون رو حتما در حد نیاز تنظیم بکنید که این خودش باعث میشه مصرف برق تلویزیون کاهش پیدا بکنه، یعنی متناسب با شرایط روز یا شب حتما تنظیم بکنید نور و صدای تلویزیون رو که راحت‌تر بتونید استفاده بکنید. یکی دیگه از نکاتی که خیلی مهم هست در تلویزیون‌ها، گردگیری غبار روی صفحه و پشت تلویزیون هست. چون تهویه کننده های تلویزیون ها پشت تلویزیون قرار دارن، حتما این مناطق رو گردگیری بکنید به طور منظم. این باعث میشه که از تجمع گرد و خاک جلوگیری بشه و گردش هوا در پشت تلویزیون ادامه داشته باشه، خنک کنندگی بهتر و بازدهی بیشتری رو تلویزیون داشته باشه. با سپاس فراوان از شما، خدا نگهدار.
الو، بله، آره، تو فروشگاه.
راستی مرغ یادت نره، روغنم تموم شده. ببین برنجم اگه بود حتما برداری، یه ذره داریم. شامپو، دستمال، عدس، ماستم بگیر.
همون لحظه ای که ذهن آدم میره سمت موجودی حساب، وایب اینجاست تا لازم نباشه نگرانش باشی. بازنشستگان و مستمری بگیران عزیز تامین اجتماعی استان اصفهان میتونن با وایب خرید اقساطی سوپرمارکتی انجام بدن، بدون پیش پرداخت، بدون سود. فعالسازی اعتبارت کمتر از یه دقیقه زمان میبره و بعدش میتونی از 5000 فروشگاه زنجیره‌ای در سراسر کشور بدون دغدغه خرید کنی. کافیه یه سر به vibe.ir بزنی یا عدد 30 رو بفرستی به 1071-22. تا وقتی که وایب هست همیشه موجودیت کافیه.
آموزشگاه آشپزی و شیرینی پزی رزماری
با ارائه مدرک بین المللی از سازمان فنی و حرفه‌ای کشور،
ویژه آقایان و بانوان، کودکان و نوجوانان با شرایط ویژه اقساطی،
همراه با اساتید مجرب در فضای تخصصی در تمامی دوره‌های متنوع آشپزی، شیرینی پزی و نان،
با پشتیبانی نامحدود و مشاوره جهت راه اندازی کسب و کار. تلفن 0913-420-1525.
سلام علیکم. برای شنیده شدن، برای دیده شدن، برای آگاهی مردم از محصولتان و برای فروش بیشتر با شرایط مناسب با ما تماس بگیرید. 0913-687-8003. دفتر نمایندگی انحصاری پذیرش و پخش پیام‌های بازرگانی صدا و سیمای مرکز اصفهان.